صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به تو پناه می آوریم و با ایمان به این که تو خدای مهربان و بخشنده و پرمحبت هستی، از تو تمنا می کنیم که ما بندگان ناتوان و نالایق و خاطی را در پناه رحمت و فیض خود حفظ فرما و به ما استقامت و توانایی بده تا در پرتو کلام حیات بخش تو زندگی خود را در پاکی و قدوسیت و فروتنی که تو طالب هستی به سر بیاوریم. تو را شکر میکنیم که این روز را به ما عطا کردی تا به رحمت و فیض و عنایات تو نسبت به خود آگاه شده و با تسلیم شدن به اراده و خواستت در راه سعادت آخرت و ملکوت سماویت قدم برداریم. پس بار الها از تو تمنا میکنیم که در این ساعت حواس ما را متمرکز به خودت بگردان و بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی منجی زنده عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. در مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب اعداد مبذول می‌داریم و وقایعی که قوم بنی اسرائیل در حین سفر از مصر به سوی سرزمین موعود با آن روبرو شدن را مطالعه می کنیم. زیرا در این سفر تاریخی است که می بینیم خداوند نه فقط قوانین و شریعتی که پایه و اساس زندگی بشریت بر آن قرار دارد را عطا می کنه و نه فقط معجزات عظیمی را انجام می دهد و در طول مدت 40 سال آورگی قوم بنی اسرائیل آنان را شب و روز رهبری و هدایت می کند و قضای آنها را نیز مهیا می کند، بلکه به ما که زائران سفر معنوی هستیم، یعنی ما که همانند مسافران قریب مدتی در این عالم توقف کرده ایم و آماده سفر به ملکوت الهی هستیم، درس های زیادی را یاد می دهد و به ما تعلیم می دهد که در این سفر بیابانی چگونه خود را برای ورود به ملکوت خدا آماده نمود و رضا و اراده حق را اجرا نماییم. اتفاقاً علت این که ما در این عالم سعی می‌کنیم به آرزوی دیرینه خود، یعنی آنچه که در درونمان هست برسیم، همینه که به خداوند برسیم. نیاز نهایی و باطنی شخص اینه که به خالق خود برسد. و دوستان عزیز، در کلام خدا درس‌ها و تعلیماتی که در این راه ما را یاری می‌دهند و اطمینان می‌دهند که به حضور خدا می‌رسیم به ما عطا شده است. مطالب فصل 23 کتاب اعداد زمانی به وقوع می پیوندد که قوم بنی اسرائیل تقریباً 40 سال تمام در بیابان سینا آواره بودند و اکنون به سوی سرزمین موعود، یعنی کنعان، در حال حرکت بودند. آنان از سرزمین اردن امروزی عبور نموده، ابتدا با ادومیان جنگ می کنند و آنها را شکست می دهند و اکنون در کنار رود اردن و در مقابل شهر اریحا اردو زده بودند. آنان در سرزمین موآیان ساکن بودند. پادشاه آنها بالاق نام داشت. وقتی بالاق می بیند که اسرائیلی ها که جمعیت بسیار کثیری هستند به نزدیک او آماده اند و اینکه می بینه که چگونه پادشاهان زوراور دیگر را شکست دادن، ترس وجودش را فرا می گیرد. او نمی دانست که اسرائیلی ها قصد اقامت در سرزمین آنان را ندارند، زیرا خداوند آن سرزمین را با آنها عطا نکرده بود، بلکه قصدشان این بود که از سرزمین موآویان عبور کنند و به سرزمین موعود برسند. ولی به خاطر عدم اطمینان و اعتماد به اسرائیلی ها، نماینده‌ای به مدیان می فرستد تا او را در مبارزه با اسرائیل یاری بدهد. مدیان می دانستن که نبی بزرگی به نام بلعام در نزدیکی رود فرات زندگی می کند. پس چند نفر را همراه با مشایخ پادشاه بلاق می فرستن تا نزد بلعام بره و از او تمنا کنند که بیاید تا این قوم را، یعنی قوم بنی اسرائیل را، لعنت کند. بلعام نبی فرستادگان را با خوشرویی میپذیرد و قول میدهد که با آنها همکاری کند، غافل از اینکه خداوند مخالف کار بلعام و همکاری او با این پادشاه بوده است. بلعام به فرستادگان میگوید بروید و بدانید که من این کار را میکنم. اما مدیان بار دیگر مشایخ خود را فرستاده و تقاضا کردند که خود بلعام همراه آنان بیاید. پس بلعام به اصرار آنها منزل خود را ترک میکنه و به نزد مدیان و پیش بالاق می رود. اما در بین راه فرشته خدا به بلعام ظاهر میشه، آن هم در دره عظیم و در جاده بسیار باریک. بلعام فرشته خدا را اول نمی بیند. اول الاغی که او بر آن نشسته بود فرشته را می بینه و در نتیجه الاغ به عقب رفته و بلعام را به دیوار می زند و بلعام الاغ را به شدت به خاطر این عمل می زند. در این اثنا بود که الاغ بلعام شروع به صحبت کردن میکنه و بلعام متوجه فرشته خدا میشه و پیام خدا را دریافت میکند و خدا به بلعام میگوید تو به پیش پادشاه بالاق برو، ولی آنچی که من میگویم را باید بگویی و نه چیز دیگر. بالاق با دیدن نبی خدا شاد میشه. پس از تشریفاتی که براش به وجود آورده بود، بالاق نبی خدا را بالای تپه میبرد تا قوم بنی اسرائیل را از دور به آنها نشان بدهد. در بالای تپه بلعام امر میکند که 7 مذبح برای قربانی بنا کنند و 7 گاو را قربانی کردند. بلعام قربانی را اجرا نمود و شروع به نبوت کردن میکند. عزای 7 فصل 23 دنباله داستان را اینطور میخوانیم. میفرماید و بالاق پادشاه گفت ای بلعام بیا یعقوب را برای من لعنت کن و بیا اسرائیل را نفرین نما. او گفت چگونه لعنت کنم آن را که خدا لعنت نکرده است و چگونه نفرین نمایم آن را که خداوند نفرین ننموده است، زیرا که از سر صخره ها او را میبینم و از کوها او را مشاهده مینمایم. اینک قومی است که به تنهایی ساکن میشوند و در میان امتها حساب نخواهد شد. کیست که قبار یعقوب را تواند شمرد یا ربع اسرائیل را حساب نماید؟ کاش که من به وفات عادلان بمیرم و عاقبت من مثل عاقبت ایشان باشه. دقت کنید دوستان عزیز، در اینجا بلعام نبوت میکنه، نبوتی که درباره قوم بنی اسرائیله. اول به پادشاه میگه که من نمیتونم اینها را لعنت کنم. چرا؟ میگه چگونه لعنت کنم آن را که خدا لعنت نکرده و چگونه نفرین نمایم آن را که خداوند نفرین ننموده است؟ زیرا از سر صخره‌ها او را می‌بینم و از کوه‌ها او را مشاهده می‌نمایم. به عبارت دیگر خدا را می‌بینم که با آنهاست، همراه آنهاست. و بعد می‌گوید اینک قومی است که به تنهایی ساکن می‌شوند و در میان امت‌ها حساب نخواهد شد. کیست که قبار یعقوب را تواند شمرد یا ربع اسرائیل را حساب نماید؟ کاش که من به وفات عادلان بمیرم و عاقبت من مثل عاقبت ایشان باشد. نبی خدا به جای اینکه قوم بنی اسرائیل را لعنت کند، آنها را برکت می‌دهد، زیرا می‌فرماید من نمی‌توانم آنچه را که خدا لعنت نکرده است لعنت کنم و یا نفری نمایم. در عوض می‌گوید آنها سعادتمند هستند و آینده‌شون بسیار عالیه، زیرا خدا با آنهاست. بالاق پادشاه به بلام میگه این حرفا چیه؟ چرا آنها را نفری نکردی؟ در آیه 11 می‌فرماید من تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت کنی ولی برکت تمام دادی؟ بلعام نبی میگوید آیا نمی باید با خدا باشم تا آنچرا که خداوند به دهانم میگذارد بگویم؟ آیا نمی باید با خدا باشم تا آنچرا که خداوند به دهانم میگذارد بگویم؟ جواب بلعام نبی باعث خشم پادشاه میشه، پس از نبی خدا میخواد که به جای دیگه بره تا شاید از جوانب مختلف بتوانه قوم بنی اسرائیل رو لعنت کنه. بلعام نبی باز میفرماید که ابتدا قربانی بگذارند تا خداوند بر او ظاهر بشه و یا پیام خدا به او بده، و خدا بار دیگر پیام خود را به بلعام نبی میدهد. پادشاه از بلعام میپرسه که خدا به تو چه گفته؟ آیا قوم را لعنت میکنی؟ جوابی که بلعام نبی میدهد بسیار زیباست. از آیه 19 خدمتتون میخونم. میفرماید ای بالاق بشنو، خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ اینک مأمور شدم که برکت بدهم و او برکت داده است و آن را رد نمیتوانم کرد. او گناهی در یعقوب ندیده و خطایی در اسرائیل مشاهده ننموده است. یهوه خدای او با وی است و نعره پادشاهان در میان ایشان است. خدا ایشان را از مصر بیرون آورد. او را شاخ ها مثل گاو وحشی است، به درستی که بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالگیری نه. در باره یعقوب و در باره اسرائیل در وقتش گفته خواهد شد که خدا چه کرده است. اینک قوم مثل شیر ماده خواهند برخاست و مثل شیر نر خیشتن را خواهند برانگیخت و تا شکار را نخورد و خون کشتگان را ننوشد نخواهد خوابید. وقتی که پیامبر خدا این نبوت را در حق اسرائیل نمود، بالاق از این امر به شدت به خشم میاد و آن وعده هایی را که داده بود انجام نمی دهد. در فصل 24 از آیه 10 اینطور می خوانیم. پس خشم بالاق بر بلعام نبی افروخته شد، هر دو دست خود را به هم زد و بالاق به نبی خدا گفت تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک سه مرتبه ایشان را برکت دادی، پس الان به جای خود فرار کن. گفتم که تو را احترام نمایم، لیکن همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است. مقصود اینه که پادشاه به نبی خدا میگه من تو را احترام زیاد گذاشتم، به تو ثروت و مال زیاد بخشیدم تا دشمنانم را لعنت کنی، ولی میگویی که خداوندت گفته برکت بده؟ حالا که خداوندت گفته اینا را باید برکت بدی، حالا که خداوندت گفته دشمنان را باید برکت بدی، حالا این خدایی که این تو میپرستی، حالا که حاضر نیستی درخواست من را انجام بدی، هی میگی خدا گفته این چیزا، آن احترام و عزت را از دست داده و هیچی از من نخواهی گرفت. و اگر مطیع خدایت هستی، پس ببین که همان خدا مانع شده که تو عزت و احترام و مقام و ثروت این دنیا را به دست بیاوری. و راست هم میگفت دوستان عزیز. بلعام نبی به خاطر مطیع بودن به خدا این مقام و عزت و ثروت را از دست میده. و بلعام میفهمه. ولی برای بلعام یک چیز مهم بود و آن مطیع بودن خدا. برای همین بلعام نبی در جواب پادشاه میگوید ای پادشاه، اگر خانه خودت را هم از نقره و طلا پر کنی و آن را به من بدهی، من نمیتوانم از فرمان خدا تجاوز کنم. از دل خود نیک یا بد بکنم، بلکه آنچه خداوند به من میگوید آن را خواهم گفت. نبی خدا به پادشاه میگوید نه عزت و احترام، نه مقام و نه ثروت، هیچ یک از اینها مانع نمیشه که من حقیقت خدا را بازگو نکنم. به عبارت دیگر همه این چیزها را فدا می کنم و مطیع خدا خواهم ماند، زیرا مطیع بودن از خدا به مراتب بهتر است از همه ثروتها و مقامها و هستیهای این دنیا. شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ نبی خدا در برابر حقیقت و اعتقادش می ایستد. در برابر پادشاه به خاطر اینکه به او امر کرده لعنت کنه مقاومت میکنه و خداوند او را برکت میده. سپس او از روح خدا پر شده و باز نبوت میکنه، نبوتی که در آن سخن از وعده خدا برای نجات بشر است و اینکه این نجات دهنده از نسل یعقوب و یا از اسرائیل خواهد بود. از آیه 14 هم بلعام نبی به پادشاه میگوید آنچه خداوند به من گوید آن را خواهم گفت و الان اینک نزد قوم خود می روم، پس بیا تا تو را اعلام نمایم که این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند کرد. دقت کنید دوستان عزیز، نبی خدا درباره ایام آخر قوم بنی اسرائیل سخن می گوید. می فرماید بیا تا تو را اعلام نمایم که این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند کرد؟ این از پیام آن کسی که سخنان خدا را شنید و معرفت حضرت اعلی را دانست و رویای قادر مطلق را مشاهده نمود. آن که بیفتاد و چشمان او گشوده گردید، او را خواهم دید، لیکن نه الان او را مشاهده خواهم نمود، اما نزدیک نهی. ستاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و سایه از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شکست و جمیع ابنای فتنه را هلاک خواهد ساخت و کسی که از یعقوب ظاهر می شود سلطنت خواهد نمود و کسی که از یعقوب ظاهر می شود سلطنت خواهد نمود. تقریبا 1500 سال پس از این پیشگویی بلعام نبی، یعنی با تولد عیسی مسیح، مطابق انجیل متی فصل دوم، مجوسیانی از مشرق زمین، یعنی سرزمینی که بلعام نبی نیز در آن زندگی میکرد، به اورشلیم میآیند و میگویند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. در زمان مسیح ستاره عظیم و درخشان در مشرق زمین طلوع میکند و مجوسیانی چند با دانستن این پیشگوی تورات مقدس دانستند که آن موعودی که رهاننده عالمی باشد متولد شده است. پس سفر طولانی کرده و به اورشلیم می آیند و مسیح را که آن وقت طفلی بیش نبود یافته و پرستش می کنند. آنچی که بلعام نبی پیشگویی کرده بود عملا در زمان تولد مسیح و با ظهور او عملی می شه. بلعام با اعلام برکت خدا پادشاه را از خود دلخور می کنه. اما بعد از مدتی به پادشاه می گوید تنها راه شکست این قوم این است که آنان مرتکب گناه شوند و از خدا روی گردانده و ناخلف شوند. زیرا خدای اسرائیل، خدای یکتا، خدایی است که گناهکاران را تنبیه و مجازات می کنه. بلعام در واقع پادشاه را تحریک می کنه، کمک می کنه که چگونه قوم یکتا پرست اسرائیل را به گناه وابدارد. وقتی پادشاه این سخن را می شنود، فکر شریرانه می کنه و آن که چگونه لطف خدا را از این مردم برگردانه. میشینه میگه من که دارم شکست میخورم از قوم بنی اسرائیل، چه کنم که اونها لااقل شکست بخورن؟ پس کاری میکنه که لطف خدا از اسرائیلی ها برگردد. شروع به کشیدن نقشه میکنه. او با فرستادن دختران زیبا در میان قوم بنی اسرائیل مردان را تشویق به عمل زنا میکنن و در نتیجه مردها را اسیر و فریفته دختران و بت‌پرست خود نموده و قوم بنی اسرائیل به سرعت برق چشمان خود را از خدا برداشته تسلیم شهوات خود میشن و کلام خدا را که فرموده بود با بت پرستان معاشرت نداشته باشند فراموش کرده و خود آلوده گناه میشوند. این واقعه تأسف آور در فصل 25 بیان شده، به طوری که میخوانیم و بنی اسرائیل در شتیم اقامت نمودند و قوم با دختران موآب زنا کردند، زیرا که ایشان قوم را به قربانی های خدایان خود دعوت نمودند. پس قوم می خوردند و به خدایان ایشان سجده می نمودند. یعنی دختران موآب با حق بازی و دلفریبی مردان اسرائیل را اول به عبادتگاه بت ها می آوردند و بعد می گفتند که اگر اول با جلوی بت ها تعظیم کنی، آن وقت می تونی هر چی با ما می خواهی می تونی انجام بدی. از آیه 3 می گوید و خشم خداوند افروخته شد. خداوند به موسی گفت که تمامی رؤسای قوم را گرفته ایشان را برای خداوند پیش آفتاب بدار کش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد. و موسی به داوران اسرائیل گفت که هر یکی از شما کسان خود را که به بت پرستی روی آوردند بکشید. و اینک مردی از بنی اسرائیل آمده زن مدیانی را در نظر موسی و در نظر تمامی جماعت بنی اسرائیل نزد برادران خود آورد و ایشان به دروازه خیمه اجتماع گریه می کردن و الازر ابن هارون هر دو ایشان را، یعنی آن مرد اسرائیلی و زن را، کشت و با از بنی اسرائیل رفت شد و 24,000 نفر بر اثر آن مردن. دوستان عزیز، اگرچه بلعام نبی بنی اسرائیل را نفرین نمی کنه و اگرچه حتی پیشگویی نمود که آنان بزرگ و برگزیده خدا خواهند شد، ولی به خاطر اینکه راه گناه را به طور غیر مستقیم به پادشاه بت پرست موآب نشان میده، در حقیقت در آوردن بلا و بدبختی بر اسرائیلی ها همراه و شریک شد. زیرا پادشاه موآب با فرستادن بت پرستی و زنا عامل فساد و بت پرستی در بین اسرائیل گردید، به طوری که بیش از 24,000 نفر از آنان کشته میشن. دوستان عزیز، در این واقعه یک موضوع مهمی برای ما روشن میشه و آن اینه که اگر ما با خدا باشیم، شیطان نمیتواند بر ما غلبه کنه و کلیسای مسیح هرگز از بیرون شکست نمیخوره و نخواهد خورد و تسلیم نمیشود، ولی از درون است که نابود میشه. همانطوری که هیچ ملتی و طایفه‌ای نمیتوانست در برابر اسرائیل مقاومت کند، چون که خدا با آنها بود، به همان نحو نیز هر مشارکتی که توجهشون به خداوند باشه و در پی اراده الهی باشن هرگز نابود نمیشه و هیچ چیزی نمیتواند آن را به زانو در بیاورد. اتفاقا نشون میده تاریخ که وقتی که مشکلات و جفاها و زحماتی که از بی‌ایمانان بر ایمانداران نازل میشه، سبب تقویت ایمان و رشد روحانی میشود، ولی اگر شیطان از درون نفوذ کند، مسلما باعث خرابی و نابودی و عدم ایمان می شود. بالاغ پادشاه موآب چون وقتی می بینه نمی تونه بر اسرائیل غلبه کنه، پس با حیله و مکر بت پرستی را داخل اسرائیل می کنه و در نتیجه فساد را در میان یگان قومی که خدا شناس بودن توسعه داده و حتی آنها را به بت پرستی می کشه و در واقع آنها را مغلوب می کنه بدون اینکه جنگی بکنه، باعث مرگ 24,000 سرباز اسرائیل میشه. یا 24,000 مرد اسرائیلی. خدا هم گناهکاران و هم عاملان و هم محرکان آن گناه را تنبیه و داوری میکنه، به طوری که پس از این واقعه قوم بنی اسرائیل موآبیان را نیز مغلوب کرده و سرزمین آنان را به تصرف خود در میآورند. اتفاقا بعد از این واقعه بود که طایفه های جاد و روبین و نیمی از طایفه منسی به نزد موسی میان و از او تقاضا میکنند که این سرزمین را به آنها عطا کنه، زیرا سرزمینی بسیار حاصلخیز و برای دامداری بسیار مناسب بود. ابتدا موسی از این درخواست خشمگین میشه، زیرا گمان میاره که آنها میترسن با کنعانیان مبارزه کنن، مخصوصا اینکه الان نزدیک شهر اریها که مستحکم ترین شهر آن منطقه محسوب میشد و تا به حال کسی آن را تسخیر نکرده بود بودن. موسی به آنها میگوید آیا شما در اینجا استراحت میکنید و برادراتون به جنگ برن؟ اما این طایفه ها به موسی قول میدن که پس از اینکه خانه و زندگی برای فرزندان و همسران خود مهیا کردن، همراه بقیه قوم آماده هستند تا بجنگن و وقتی این قول را به موسی میدهن، موسی رضایت میده که آنها سرزمین موآب را برای خود به دست بیاورن. دوستان عزیز، من و شما نیز مانند قوم بنی اسرائیل هستیم که هرگز خیال نمی کنیم که خودمون عاملان گناه باشیم و خود را مثل آنها خدا پرست و مؤمن میدانیم و همچنین مثل آنها بت پرستان را نکوهش میکنیم. اما حقیقت اینه که باید بدانیم شیطان ما را رها نکرده و هر قدمی که به سوی خدا پرستی و اطاعت از او برمی‌داریم، هر قدمی که به خدا نزدیک‌تر می‌شویم، حملات اهریمنی شدیدتر می‌شه و با وسوسه‌های جسم و خواهش‌های چشم و تمناهای دنیوی شیطان سعی می‌کنه به طریقی به درون ما رخنه نموده و ما را از خدا دور کند. و متاسفانه ما متوجه کار و حیله‌های مکارانه اون نیستیم. در کتاب مکاشفه فصل دوم آیه 14 عیسی مسیح به کلیسا یا به ایمانداران شهر پرغامس میگوید: من اعمال تو را میدانم که تحت شیطان آنجاست. من اعمال تو را میدانم که تخت شیطان آنجاست. یعنی میدانم که مرکز قدرت شیطان در اطراف شماست، در شهر شماست، یا شیطان با تمام قدرت خودش بر علیه شما داره داوری میکنه، کار میکنه. میگه و میدانم که اسم مرا محکم داشته و ایمان مرا این کار نکردی، حتی در موقع مرگ. ولی بحث کمی با تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکن به تعلیم بلعام که بالاق را مخ که در راه بنی اسرائیل سنگ مسالم بیاندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورن و زنا کنن. این اشخاص ایمان داشتن و در اعتقاد خود وفادار مانده، حتی شهید هم می شدن. اما باز شیطان از راه‌های مختلفی در آنها نفوذ کرده و آنان را وادار به زنا کردن نموده و در نتیجه از خدا دور شدن. زنا دوستان انواع و اقسام داره و دوستان عزیز نباید ما خودمون رو فریب بدهیم که مثلا چون یک بار به گناهان خودمون اعتراف کردیم و یا چون یک روزی از خدا طلب بخشش کردیم و خدا هم ما را بخشید، پس ما دیگر هیچ گناهی نمی کنیم و در نتیجه برای ابد پاک هستیم. هوشیار و بیدار باشید ای عزیزان. شما که طالب خدایید، شما که در راه خدا قدم برمی‌دارید، بیدار و آگاه باشید که شیطان با تمام قدرت همچون شیر قرآن در حال حمله به شما می باشد. شما را تحریک می‌کنه، به شما تهمت می‌زنه، دوستانتون رو وامی داره که به شما خیانت کنن و جفاها و زحمات و بدبختی میاره. هر حیله‌ای که دارد به کار می‌برد تا شما را از حضور خدا دور کنه. خواهش چشم و عشق به لذات دنیوی و شهوانی مخصوصاً برای ما مردها همیشه وسیله‌ای بوده که شیطان آن را به کار برده تا ما را تسلیم هوا و هوس خود بکنه و از تسلط بر نفس دور سازد. برای دوستان عزیز بایستی اعتراف کنیم، قبول کنیم که خواهش چشم و عشق به لذات دنیوی و شهوانی مخصوصا برای ما مردها همیشه وسیله بوده که شیطان آن را به کار برده تا ما را تسلیم هوا و هوس بگردانه. ای عزیزان، خود را گمراه نکنید. خود را گمراه نکنید. این از کلام خداست. میگوید ای عزیزان، خود را گمراه نکنید. اگر گویید که گناه ندارید، خدا را دروغگو شمرده و راستی در شما نیست. اما اگر به گناهان خود اعتراف کنید، او یعنی منجی و شفیع ما عیسی مسیح امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند و با عطا کردن قدرت روح القدس ما را در راهی که برگزیده ایم هدایت و تقویت نماید. وقتی که تمام وجودمان را تسلیم مسیح زنده، مسیح موعود و مقدس و عادل نموده باشیم، وقتی که قلبمان از عشق به او پر باشد، آن وقت دیگر جایی برای تحریکات اهریمنی نیست. پس نگذارید که این عشق آسمانی و روحانی در شما خاموش شود و روح خدا در شما محزون گردد و شما را ترک کند. در عوض بگذارید که فیض روح القدس بر شما نازل بشه و به شما قوت بدهد، زیرا فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.